تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام دانای توانا سلام. شنوندگان عزیز، روز شما بخیر، امیدواریم حالتون خوب باشه. سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو سلامت، گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی. امیدواریم اون چه که تقدیمتون میشه مورد استفادتون قرار بگیره. شنوندگان محترم، اگر نظری دارید یا انتقادی میتونید مطرح کنید از طریق ارسال پیامک به 3102. ما از شنبه تا سه شنبه در خدمت شما هستیم از ساعت 13:30 تا 14. موضوع این گفتگو: بررسی راهکارهایی در باب کاهش احتمال ابتلا به چاقی. با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک و دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. ایشالله روز خوب و خوشی رو داشته باشیم.
ممنون از حضورتون. آقای دکتر، ما امروز راجع به یکی از موضوعاتی صحبت میخواییم بکنیم که میدونم کلی هم مخاطب و طرفدار داره، این که چه راهکارهایی میتونه به ما کمک بکنه که کاهش احتمال ابتلا به چاقی برامون پیش بیاد، یا پیشگیری کنیم از چاقی، اگرم چاق هستیم درمانش بکنیم، زودتر به خودمون برسیم و جلوی خیلی از بیماری‌های دیگر رو بگیریم. انقدرم این موضوع مهمه که امسال یه روزی رو به صورت جهانی اختصاص دادن به چاقی، 14 اسفند مصادف با 4 مارس. بله. شما بفرمایید که چاقی چه تعریفی داره و انواع.
بله. خب ما الان یکی از مشکلات عمده‌ای که الان جوامع بشری رو از نظر سلامتی تهدید می‌کنه بحث مربوط به چاقی هستش. ما وقتی که روند چاقی رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که از حدود 30 سال پیش از نیمکره غربی جهان شیوع چاقی شروع شدش و همینطوری در تمام دنیا با توجه به تغییراتی که در نحوه زندگی، نوع غذاهایی که افراد استفاده می‌کنن، کاهش فعالیت بدنی و این مسائل به وجود اومد، باعث شده که الان چاقی به صورت یک بیماری همه‌گیری باشه. ما الان وقتی که در کشورهای مختلف نگاه می‌کنیم، شیوع چاقی از یک چیزی بین حدود 45-46% در بعضی از کشورهای، حالا معمولاً کشورهای آفریقایی شروع داره، تا نزدیک 77% در کشوری مثل آمریکا شیوع چاقی هستش. در منطقه خودمونم، در منطقه خاورمیانه، شیوع خاورمیانه جزء مناطق هستش که شیوع چاقی بالا هستش. متوسط شیوع چاقی به اضافه وزن در این منطقه یک چیزی حدود بالای 60%. البته در کشور ما هم شیوع چاقی به اضافه وزن زیاده، اما هنوز به مرحله انفجاری خوشبختانه نرسیده، اما در حال افزایش شیوع چاقی در کل کشور حدود 55%. در شهرهای بزرگ مثل تهران، مثل کرج، مشهد شیوع چاقی به اضافه وزن در بزرگسالان بالای 60% است. یعنی از هر 10 نفر بزرگسال 6 نفرشون مبتلا به چاقی و اضافه وزن هستن. خب تعریف چاقی چیه؟ ما معمولا یک تعریف خیلی ساده ای داریم. وقتی که وزن رو به کیلوگرم اندازه بگیریم، قد رو به متر اندازه بگیریم، در صورتی که ما وزن رو تقسیم بر مجذور قد به متر، یعنی قد رو به توان دو برسونیم، این عدد بعد زیر 25 باشه. بله. پس یک تعریف چاقی اینه، هر کی بالای 25 باشه ما بهش میگیم اضافه وزن، بالای 30 باشه میگیم چاق، بالای 40 باشه میگیم چاقی مفرد. اما یک تعریف دیگه‌ای هم اضافه وزن و چاقی داره که الان روز به روز این تعریف بهش بیشتر اهمیت داده میشه، اینکه یک فرد افزایش وزن زیادی در یک مدت زمان کوتاهی داشته باشه. به طور کلی اگه یک فردی که حتی وزنش هم الان این بی ام آی که یا نمایی توده بدنی که اندازه میگیره حتی زیر 25 باشه، اما در 2 سال گذشته به هر دلیلی بیش از 4 کیلوگرم وزنش زیاد شده باشه، اما هنوز این نسبت زیر 25 باشه، ما باز هم این فردی میدونیم که دچار اضافه وزن هستش. پس بنابراین افزایش وزن زیاد به هر دلیلی که میخواد اتفاق بیفته، حالا بحث حاملگی رو من میذارم کنار، یک فردی که حالا در مدت 2 سال گذشته بعد از ازدواجش، بعد از اینکه حالا شروع به کار کرده، دانشجو شده، 4 کیلو در مدت 2 سال وزنش زیاد شده، این فرد هم مبتلا به اضافه وزن است. پس بعد این 2 تا نکته رو حتما در نظر بگیرید. البته این نکته هم خدمت سرکارالی و شنوندگان عرض بکنم، از سال 2012 که میشه سال 91 خودمون، سازمان بهداشت جهانی چاقی رو به عنوان یک بیماری در نظر گرفته. قبلا چاقی رو به عنوان یک کاندیشن یا یکی از شرایط خاصی یک فرد میگفتن، اما از سال 91 خودمون این چاقی به عنوان یک بیماری در نظر گرفته شده و وقتی که بیماری است یعنی باید حتما درمان بشه، باید حتما این بحث رو ما جدی بگیریم. و خود چاقی فقط این نیستش که بگیم مثلا مثل قند خون بالاست این بالاخره مشکلاتی رو ایجاد میکنه. خود چاقی یک مجموعه از بیماری های مختلف رو به شدت احتمال ابتلاشو بالا میبره. این بیماری ها ما میگیم از فرق سر هست تا نوک انگشت پا، یعنی چاقی باعث احتمال ابتلا به میگرن رو افزایش میده، احتمال ابتلا به دیابت رو افزایش میده، ابتلا به فشار خون، بعضی از انواع سرطان ها مثل سرطان سینه در خانم ها، مثل سرطان روده بزرگ و مسائلی مثل بیماری نقرس که معمولا انگشتان رو مبتلا میکنه. پس بنابراین باید حتما این بحث رو جدی بگیریم و ما اون برخوردمون با بحث چاقی 2 قسمته. 1 پیشگیریش هست، چه کار بکنیم که پیشگیری بکنیم و افراد مبتلا نشن، و دوم حالا 60% جامعه ما الان مبتلا به چاقی هستن، حالا اونایی که مبتلا شدن بعد واسه شون چه راهکارهایی داشته باشیم،
چطور درمان بشن.
دقیقا.
آقای دکتر، حالا بغیر از جسم که شما فرمودین از فرق سر تا کف پا رو میتونه درگیر بکنه بیماری چاقی و مشکلات عدیده ای رو ایجاد بکنه، حتی از نظر سلامت روان هم میتونه آسیب بزنه، درسته؟
دقیقا. بله شما،
یعنی افسردگی های ایجاد بکنه.
حتما همینطور است. ببینید این از 2 جنبه ما به این بحث نگاه میکنیم، یک بافت چربی که زیاد میشه، این یک بافت مرده نیستش، یک سری موادی رو ترشح میکنه، مواد که برای بدن ما خوب نیستن و خود اثرات این مواد میتونه باعث ایجاد یه مقدار اختلالات روحی و روانی هم بشود. مشکل دوم هم که به هر حال تناسب اندام، زیبایی و همه این مسائل، همه انسان ها این رو دوست دارن و مخصوصا افراد وقتی که دچار چاقی میشن یک حالت سرخوردگی پیدا میکنن،
اعتماد به نفسشون
دقیقاً میاد پایین. البته خب اینم قضیه هم درست، اینم باید ما در نظر بگیریم که چاقی کاملا قابل درمانه، یک بیماری نیستش که ما این رو بگیم نمیتونیم درمان بکنیم. بعضی از بیماری ها ما درمان واسش نداریم، میتونیم بیماری رو کنترل بکنیم. یعنی مثلا کسی که دیابت داره، ما دیابت رو میتونیم کنترل بکنیم، یعنی با داروها نذاریم قند بالا بره، اما اون بیماری رو نمیتونیم ریشه کن بکنیم. اما واقعا بحثای مثل چاقی و اضافه از ما میتونیم بیماری رو اصلا ریشه کن بکنیم و برای فرد درمانش بکنیم.
بله. آقای دکتر، بعضیا میگن که چاقی ما ژنتیکیه، ما هر کارم بکنیم، رژیم هم بگیریم، باز هم دوباره برمیگردیم به این وزنمون. اینا درسته؟
ژنتیک حد اکثر در 20% افراد چاق میتونه مؤثر باشه، یعنی 80% چاقیا به خاطر روش زندگی ما، به خاطر سهل‌انگاری خودمون، به خاطر عدم مواظبت خودمون هستش. بله. و این 20% هم که از ژنتیک هستن، اینها معمولا چاقهای خیلی شدید هستن، یعنی افرادی هستن که چاقیای خیلی شدید معمولا از سنین پایین‌تر دارن و اطلاعات علمی هنوز ما در جمعیت ایران در رابطه با بحث ژنتیک چاقی نداریم، خیلی زیاد نیستش. اما واقعا اون چیزی که من خودم از لازم مشاهده‌ای میتونم بگم، من فکر میکنم تو جمعیت ایرانی بحث ژنتیک چاقی هم خیلی مهم نباشه، برای اینکه ما واقعا اون چاقهای وحشتناک به قول معروف که همیشه میگم از در رد میشه نداریم، خیلی تعدادشون کم هستش، در حالی که شما مثلا در بعضی از جوامع خارج از ایران، بله، و در مثلا اروپا، در آمریکا، شما مثلا یک چاقایی رو میبینین که اصلا از در رد میشه. بله، این چاقی ها ژنتیک و ژن میتونه موثر باشه، اما خیلی، ما میگم حد اکثر 20%، شاید در جمعیت ایرانی به کمتر از 15% برسه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. بخش گزارش رو با هم بشنویم. همکارم علی هیکیان با همیهنان عزیزمون صحبت کرده. خانم محترم سلام عرض کردم.
سلام خدمت شما.
متشکرم، زنده باشین. شما برای اینکه مبتلا به چاقی و یا اضافه وزن نشید به چه مواردی توجه میکنید؟
برای کنترل چاقی من غذاهای چرب و سرخ شده نمیخورم، کم میخورم، فست فود هم نمیخورم، تحرک روزانه برای سوزوندن این کالوریایی که زیاد مصرف میشه خیلی مهمه، پیاده روی حتی به مدت نیم ساعت، و اینکه اگه پشت میز نشینیم پیاده روی کنیم، مثلا حالا سر کار میریم از سر کار تا منزل و یه قسمتیشو پیاده روی کنیم، و این خیلی کمک میکنه بر جلوگیری از چاقی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما، ممنونم. آقای دکتر، وقتی این روزا دنبال دلیل و علت می‌گردیم برای چاقی، یکی از متهمای ردیف اول ویروس کرونا است، یعنی به خاطر این ویروس که ایجاد بیماری کووید 19 رو میکنه، خیلی از افراد خب مسئله قرنطینه رعایت میکنن، در منزل بیشتر میمونن و میگن که ما دچار اضافه وزن شدیم. برای پیشگیری از این موضوع شما چه پیشنهادهایی دارید؟
بله.
یا درمانش اگر هم تا الان اتفاق افتاده این چاقیه؟ بله. بفرمایید.
واقعا همینطور هستش، ما یک ارتباط دو سویه‌ای بین ویروس کرونا و چاقی رو ما می‌بینیم. اول اینکه مشخص شده، یعنی این ثابت شده، افرادی که چاق هستن، حتی افرادی که اضافه وزن خفیف دارن، یعنی بازم چاقی خیلی شدید، نه، حتی افرادی که اضافه وزن خفیف دارن، اینها در صورتی که مبتلا به بیماری کرونا بشن، احتمالی که بیماری شدیدی داشته باشن و خدا نکرده اینها منجر به درگیری ریوی و بستری در بیمارستان بشه، در اینها خیلی زیادتر هستش. و الان اصلا یکی از راهکارهایی که الان چند ماه البته در مثلا کشوری که شیوع کرونا و مرگ و میر در اونها زیاد بوده، مثل آمریکا و انگلیس، این بوده که حتما باید در همین اوضاع احوالات کرونا که همه چیز به هم ریخته، سیستم‌های درمانی ما در دنیا الان یک حالت استراب و فشار روشون هست، اما گفتن که بعد حتما برنامه‌های پیشگیری از چاقی انجام بشه، برای اینکه با این ما میتونیم تعداد بیماران بستری در بیمارستان رو کم کنیم.
بسیار خوب.
مورد دوم که هستش عکسشه، یعنی هیچ چیزی به اندازه این ویروس کرونا روش زندگی و نحوه زندگی بشر رو تغییر نداده. و یکی از اینا همین خونه موندن ها هستش، همین به اصطلاح دورکاری ها هستش، سیستم خواب به هم ریخته، خود این به هم ریختن سیستم خواب به شدت بر روی چاقی مؤثر هسته. شما وقتی که در منزل هستین دورکاری دارید میکنید، حالا خوبه، باید حتما این کار انجام بشه، اما ما دچار ریزه خوری میشیم، بریم در یخچال رو باز میکنیم ببینیم توی یخچال چی هستش، نمیدونم رو میز دو تا شکلات هست، قبلا عادت نداشتیم مثلا نمیدونم آجیل بخوریم یا بیسکویت بخوریم، الان هر یه ساعت دو ساعت یه بار میریم یه چای درست میکنیم، اینطوری استفاده میکنیم، و همه اینا شما میبینید که باعث ایجاد مشکلات اختلال وزن و چاقی برای افراد میشن. و
یا آقای دکتر، بعضی هم برای اینکه سیستم ایمنیشون رو تقویت کنن خیلی رو میرن به مصرف سبزی. بله.
واقعا یکی از مشکلات دیگه هم که هستش به خاطر همینه، مخصوصا این بحث سردی و گرمی که واقعا از لحاظ مزاج سرد و گرم غذا از لحاظ علمی ثابت نشده و از لحاظ علمی هم ثابت نشده که اینها باعث بهبود قدرت سیستم ایمنی میشن. سازمان بهداشت جهانی همین یه هفته پیش که الان توی سایتش هم هست یک بروشوری رو به عنوان بایدها و نبایدهای تغذیه بیماری کووید نوشته، به کرونا نوشته و اصلا اونجا گفته که شما نیازی به خوردن غذاهایی که کالری زیاد دارن، مثلا اصلا ذکر کرده خودش مثلا غذاهایی مثل با منشأ مغزجات، چون این مغزجات خیلی عالیان اما وقتی از حد بگذره به شدت چاق کننده هستش و چیزای دیگه، اینها رو باید مواظب باشین چون باعث چاق میشه و مخصوصا حالا این مشکل تو جامعه ما هم خیلی زیادتر هستش و من خیلی از افرادو میبینم که میان که میگم ما الان 3 کیلو 4 کیلو وزنمون زیاد شده. حالا عوامل مختلفی بود اما یکی از مواردش هم که شما اشاره فرمودید.
بله، درباره بررسی راهکارهایی در باب کاهش احتمال ابتلا به چاقی گفتگو میکنیم با حضور آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک و دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. شما عزیزان هم اگر سوالی دارید لطفاً مطرح بفرمایید از طریق فرستادن پیامک به 3102. متشکریم از توجهتون به این برنامه، یعنی غذا سلامت زندگی.
غذا سلامت زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
در ادامه گفتگو آقای دکتر، این سوال مطرح میشه که عدم توجه به چاقی در کوتاه مدت و دراز مدت چه عوارضی میتونه ایجاد بکنه؟
واقعا چاقی همونطور که خدمتتون هم عرض کردم تقریبا تمام سیستم های بدن ما رو به هم میریزه. از عوارض کوتاه مدتش بخوایم داشته باشیم، فشاری هستش که این اضافه وزن و چاقی بر روی مفاصل بدن ما ایجاد میکنه. بله. و یکی از مهمترین عوامل الان درد زانو، یکی از مهمترین عوامل درد کمر، خود اضافه وزن و چاقی هستش. افرادی که چاق هستن احتمال آسیب‌های مفصلیشون زیادتر هستش، یعنی افرادی که چاق هستن احتمالی که اینها با یک حرکت حالا خیلی ساده، یکی از این ربات‌های زانو، ربات صلیبی یا یکی از این ربات‌های زانو پاره بشه خیلی زیادتر هستش،
یا زمینه برای آرتروزشون فرق
دقیقاً میشه. زمینه برای آرترو، برای اینکه وقتی که این فشار وارد میشه این باعث سایدگی مفاصل میشه. بنابراین یکی از ممکن عوامل اثرات کوتاه مدتش دردهای مفاصل و دردهای کمری میشه که واقعا باید وزن کم بشه. عوارض دیگه ای که داره مثل افزایش چربی خون هستش، هیچی به اندازه چاقی باعث افزایش تریگلیسیرید خون نمیشه. حالا خوشبختانه با کاهش وزن معمولا تریگلیسیرید هم خیلی کم میشه. یکی از مهمترین عوامل که واقعا الان جوامع بشری و به خصوص جامعه ما باش مواجه هستش بحث کبد چرب هست. الان شیوع کبد چرب در بزرگسالان ایرانی یک چیزی حدود 27% تخمین زده شده که عدد خیلی زیادیه و واقعا کبد چرب 99% موارد دلیلش تجمع چربی در شکم و چربی هستش که دور کبد رو میگیره و خود این باعث ایجاد کبد چرب میشه. حالا خوشبختانه خبر خوب این هستش که کبد چرب با کاهش وزن بهتر میشه و واقعا هم تنها درمان کبد چرب هم کاهش وزنه. شما مسائل دیگر هم بهش اضافه کنید، مثلا مثل فشار خون، هر 10 کیلوگرم افزایش وزن فشار خون ما رو 1.5 سانتی متر جیوه 1.5 واحد بالا میبره. عکسش هم هست، شما وقتی 10 کیلو وزنتون کم میشه 1.5 سانتی متر جیوه فشارتون میاد پایین که عدد خیلی بالایی هستش. و دیابت، وقتی که ما به روند شیوع دیابت در کشورمون نگاه میکنیم میبینیم که دقیقا مثل دوتا خط موازی هستن با چاقی. یعنی از زمانی که شیوع چاقی در ایران زیاد شده، شیوع دیابت هم زیاد شده. ما شیوع دیابت در ایران یک چیزی حدود 25-30 سال پیش، شیوع دیابت در ایران یک چیزی حدود 5% بودش، یعنی از هر 100 نفر 5 نفر دیابت داشتن. الان شیوع دیابت در کشور ما 12% شده، یعنی تقریبا 2.5 برابر شده. بله. و دقیقا شما نگاه میکنید آمارا رو میبینید که دقیقا از اون زمانی که چاقی زیاد شده دیابت هم زیاد شده. و واقعا هم کاهش وزنم نقش بسیار زیادی در بهبود قند خون داره و میتونه خیلی مهم باشه. ممکنه یک آقایی خانومی بیاد بگه من نگران هستم، پدر مادرم هر دو دیابت دارن، من چیکار کنم که احتمال ابتلا به دیابت در من کم بشه؟ من اولین دستوری که میدم اینه که حتما مواظب وزنت باش. اگه اضافه وزن داری، حتی در حد 3 کیلو 4 کیلو این اضافه وزن رو باید کم بکنی و بعد مواظب باش که وزنت زیاد نشه. تا مواردی که در طولانی مدت، مثلا الان کاملا ثابت شده که سرطان روده بزرگ بله. ارتباط مستقیمی با چاقی داره
و سرطان سینه در خانم
و سرطان سینه در خانم ها بله درست. و مخصوص سرطان روده بزرگ اصلا یک ارتباط بسیار مستقیمی داره و حتی ما در افرادی که پولیپ داشتن عمل کردن فقط در حد پولیپ بوده، باز هم توصیه می‌کنیم حتما وزن کم بکنیم که این پولیپ ها تبدیل به سرطان نشن.
آقای دکتر نوروزی، در آستانه روز جهانی چاقی هستیم، 14 اسفند 4 مارس. درباره اهمیت این روز توضیح بفرمایید.
بله.
چقدر مهم بوده که یه روزی براش تعیین شده.
بله. سازمان بهداشت جهانی امسال برای اولین بار با توجه به اهمیتی که چاقی داره و روز به روز اثرات این چاقی بر روی سلامت بشر بیشتر مشخص میشه، یک روزی رو که 14 اسفند هستش به عنوان روز جهانی چاقی در نظر گرفته. وقتی که یک روزی رو به عنوان روز جهانی چاقی در نظر میگیرن، دو تا هدف دنبال میکنن. یک هدف اینی که افراد عادی جامعه اینها بدونن که و در جریان باشن که اهمیت چاقی چی هستش، دنبال درمانش باشن، دنبال پیشگیری از چاقی باشن. پس یکی از مهمترین موارد اینه. و دوم هم که برای مراکز تصمیم گیرنده هست. ما الان یکی از مشکلاتی که در رتبه درمان چاقی داریم در همه دنیا و از جمله در کشورمون اینی که حداقل در کشور ما الان بیمه های درمانی چاقی رو به عنوان بیماری در نظر نمیگیرن و بنابراین پروسه درمان چاقی رو جزء پوشش های بیمه های همگانی نیستش و خب این خودش مشکلی رو برای ما ایجاد میکنه.
کلی هزینه بر میشه.
بله دیگه. شما ببین، ما مثلا بیمه میاد هزینه های انسولین و داروهای گران قیمت و طولانی مدت دیابت رو و کاملا پرداخت میکنه، اما برای پیشگیری از این بیماری چاقی کاری انجام نمیده. و یکی از اهداف این روز جهانی چاقی همینه که اون سیاستگزاران، اون افرادی که میخوان تصمیم گیری بکنن، اینها هم مطلع بشن که به هر حال این بحث مهمی هستش و بعد حتما ما یه راهکاری رو واسش داشته باشیم.
بله. خب آقای دکتر نوروزی، چه برنامه‌ها و اقدامات آموزشی در این زمینه انجام خواهد شد؟ راهکارهایی در باب کاهش احتمال ابتلا به چاقی؟
بله. ما یک سری برنامه‌هایی رو خب با خود صدا سیما برنامه‌هایی رو آماده کردیم. همین برنامه‌ای مثل صحبت‌های امروز خودمون، یک سری برنامه‌هایی رو به صورت اینکه با مردم به صورت مستقیم صحبت بشه، اطلاعیه داده بشه توی وبسایت‌های مختلف از طریق انجمن تغذیه ایران و مسائل مختلف که اصلا ما ببینیم واقعا این مشکلات رو به مردم بگیم که باید مواظب باشن. چاقی احتمالی که هر کی بگیره هستش، اما مهمترین قضیه اینه که ما باید قضیه رو از همون ابتدا جدی بگیریم و نذاریم که اضافه وزن ما خیلی زیاد بشه. یعنی وقتی که من میبینم الان 2 کیلو من در 6 ماه گذشته وزنم زیاد شده، مثلا به خاطر همین که تحرکم کم شده، باشگاه بسته شده، کمتر را میرم بیرون، کمتر میرم، 2 کیلو وزنم زیاد شده، همین 2 کیلو رو از الان به فکر درمانش باشم، نذارم این 2 کیلو بشه 6 کیلو، نذارم اون 6 کیلو بشه 10 کیلو. پس بنابراین باید قضیه رو خیلی جدی بگیریم و واقعا هدف ما بیشتر اطلاع رسانی است. البته یک سری برنامه تخصصی هم برای پزشکان و کارشناسان تغذیه هم در اوتو برنامه آموزشی ما به صورت وبینار خواهیم داشت. البته واقعا واقعیت اینه که ما بحثی که دوست داشتیم این بودش که بالاخره ارتباط نزدیکتری با مردم برقرار بشه، حالا در جاهایی که بشه مردم رو مستقیما دید، بهشون یک قد و وضع ساده رو اندازه بگیریم که بهشون میگه، اما به خاطر واقعا این بحث فاصله گذاری اجتماعی واقعا امسال تصمیم گرفتیم این کارو انجام ندیم.
بله آقای دکتر، این سوال برای خود من پیش میاد، یکی از علتهای عمده چاقی میتونه کاهش متابولیسم یا سوخت و ساز باشه؟
بله،
یعنی ممکنه که فرد تغییری هم در رژیم غذاییش ایجاد نکنه اما دچار اضافه وزن میشه.
اصلا تغییراتی در بشر، در انسان از سن 20 سالگی صورت میگیره. ما همونطور که شما میبینید که با افزایش سن مو سفید میشه، مو میریزه، بالاخره این تغییرات طبیعی هستش که در همه انسان ها صورت میگیره. انسان ها از سن 20 سالگی به بعد به دلیل تغییرات هورمونی و تغییرات دیگه‌ای که تو بدن ما صورت میگیره، یک کاهش حالا خیلی بطئی و خیلی جزئی رو سالیانه در سوخت و ساز بدن یا متابولیسم بدنمون میبینیم و به خاطر اونم هستش که ما معمولا میگیم افراد به صورت طبیعی تقریبا سالی 200 گرم تا 250 گرم وزنش زیاد میشه.
بله.
این به خاطر همین تغییراتی هستش که در سوخت و ساز بدن هست. حالا این تغییرات سوخت و سازی بدن ما در یک سری از زمانها، برهای زمانی در انسان خیلی شدیدتر میشه. یکی از اینا سنهای مختلف هست. مثلا در خانومها بین سن 38 تا 40 سالگی این تغییرات متابولیسم خیلی زیاد میشه. در سن بین حدود 50 تا 52 سالگی خیلی زیادتر میشه. یعنی سنین هستن که اینا به شدت دچار افزایش وزن میشن. در آقایون سنین بین 45 تا 47 سالگی، بین 55 تا 57 سالگی هستش. اما به هر حال این تغییر سوخت و ساز باعث احتمال افزایش وزن میشه. بعضی دیگه از مواردم تو این سوخت و ساز بدن ما یا متابولیسم بدن ما اثر زیادی دارن. یکی از اینها رژیم های عجیب و غریبی هستش که افراد میگیرن.
رژیمی که پایه علمی نداره.
بله. مثلا فرد میاد مثلا شروع میکنه میگه خب من الان 5 کیلو اضافه وزن دارم، 10 کیلو اضافه وزن دارم، نمیدونم تو اینترنت دیدم رژیم آب درمانی مثلا که میگه من روزی مثلا نمیدونم 5 لیتر آب میخورم، هیچ چیزی نمیخورم، یا رژیمی که میام من مثلا وعده های غذاییمو حذف میکنم یا رژیم گرسنگی به خودم میدم، مثلا شام رو نمیخورم، نمیدونم از ساعت فلان ساعت به بعد چیزی رو نمیخورم،
یا اون رژیم ورشکنده کانادایی.
بله مثلا. این رژیمایی که به اسم رژیم کانادایی یا رژیم کتوژنیک هم معروفه، اینا رژیمای بدی نیستن، ممکنه واسه کاهش وزن باشه، اما سوخت و ساز به شدت میارن پایین. دوباره چند هفته بعد همین وضعی هم که کم گردن نه تنها برمیگرد به حالت اول، بلکه از اون اولش هم یکی دو کیلو بیشتر میشه. اینها عواملی هستن که باعث ایجاد کاهش سوخت و ساز میشه و کاهش فعالیت بدنی. همه افراد باید حداقل 150 دقیقه در هفته فعالیت بدنی داشته باشن، حالا میخواد قدم زدن تون باشه، نمیدونم یه تو خونه نرمش بکنن، 150 دقیقه در هفته، یعنی تمام روز میشه 22 دقیقه، 21 دقیقه حتی. این روز 21 دقیقه برای چی؟ از لحاظ علمی ما این رو میگیم، به اصطلاح ما میگیم عدد جادویی 150 دقیقه در هفته. این 21 دقیقه در روز برای اینکه باعث میشه که ما سوخت و سازمون تنظیم بشه، ولی اینکه یه قدم زدن باشه، ولی اینکه شما اگه از سر کار برمیگردید با سرویس برمیگردید مثلا یه 20 دقیقه زودتر پیاده شید از سرویس یا با تاکسی مترو یا هر چی میرید، یک ایستگاه زودتر که 20 دقیقه پیاده روی رو داشته باشیم و واقعا این اثر بسیار بسیار زیادی بر روی بهبود سوخت ساز و پیشگیری از چاقی میتونه داشته باشه.
آقای دکتر نوروزی، خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو و آگاهی بخش مفید و ارزشمندتون مثل همیشه.
با کمال میل خواهش.
خیلی ممنون. با شما خداحافظی میکنیم و تشکر از شنوندگان عزیزمون که همیشه یار و همراه هستن. نظرها و پیشنهادها و انتقادهای سازندهشون رو هم مطرح میکنن از طریق ارسال پیامک به 3102. همکاران این برنامه تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار زهره محمدی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خاجه‌نوری. خدا نگهدارتون.
ساعت 14 اینجا تهران است، رادیو سلامت.